خب در آغاز برنامه روش های تربیت رو برای ما می‌فرمودید آقای دهنوی، 19 روش رو تا حالا مطرح کردید. بحث روش تهدید آخرین بحثی بود که مطرح شد در برنامه هفته گذشته با اون شرایطی که گفته شد، اما وعده کردیم که امروز به 20 روش و روش که همون روش در واقع تنبیه هست بپردازیم. با توجه به اینکه این موضوع موضوع بسیار حساسیه، عرضم به حضورتون که من تقاضا میکنم همه شنوندگان عزیز به دقت گوش بکنند این بحث رو، چون که این روش از اون روش هایی است که خیلی ها نگفته و بدون اینکه هیچ توصیه‌ای بهشون بشه از این روش استفاده میکنند و معمولا هم نابجا استفاده میکنند، شرایطش رو اصلا رعایت نمیکنند. موضوع بسیار مهمیه، به همین خاطره که به شدت عزیزانی که دلسوز هستند، کارشناسان و کسانی که بالاخره به نحوی دایه این رو دارن که آگاهی بدن به خانواده ها، سعی میکنن موضع کاملا منفی در قبال این روش بگیرن و این روش رو نفی بکنن و بگن که استفاده نشه. این به خاطر استفاده های نادرست و بیش از حدی است که از این روش میشه در میان خانواده ها. در گذشته بیش از این بود، امروزه خب به حمدالله آگاهی ها بالاتر رفته، کمتر شده، مخصوصا در مدارس و مراکز آموزشی که آیین‌نامه های ویژه حتی تصویب شده، ابلاغ شده به دستاندرکاران این امر. لذا که تقاضا میکنم با دقت گوش بکنند این مباحث رو که آقای دهنوی برای ما خواهند فرمود. ظاهرا اونطوری که اشاره کردن خودشون قبل از شروع برنامه، در یک برنامه هم ختم نمیشه مباحث مربوط به این روش، با توضیحاتی خواهند داد. امیدوارم که یاد بگیریم چگونه درست تربیت بکنیم فرزندمون رو و هر روشی رو به جای خودش، میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، درست استفاده بکنیم، زیاد روی نکنیم تا خدای نکرده در تربیت فرزندانمون دچار مشکلی نشیم. با این توضیح تقاضا میکنم که بشنوید بحث جناب آقای دهنوی رو. بفرمایید آقای دهنوی.
من سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند و خوبتون، کار منو واقعا خیلی راحت کردید. ممنونم. بله، واقعش اینه که این روش تنبیه بدنی، همینطور که از سالی فرمودید که اینقدر باش مخالفت میشه، به جهت استفاده ناصحیح و غیر حساب شده اونه، وگرنه خودش یک روشه و میشه ازش استفاده کرد ولی با شرایط. به این شیوهی که استفاده میکنند خیلی ها دائم و بدون شرایط، این غلطه. این همون شیوهی است که اختصاص به چارپایان داره. ما روایت داریم از حضرت آقا امیر علیه الصلاه و السلام که آقا میفهمند فان العاقل یتعظ بالادب والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. آدم عاقل، انسان عاقل، با ادب موعظه میشه، با ادب نصیحت میشه، تربیت میشه. والبهائم لا تتعظ الا بالضرب، این چارپایان هستن که با کتک و با زدن موعظه میشن و ادب میشن. بنابراین طبق فهمش حضرت آقا، کتک مال حیواناته و دائما واقعا همینجوریه دیگه، دائم باید کتک بخورن تا راه برن، ولی برای انسان اینجوری نیست. اما استثنایی داره، همین کتک و همین تنبیه بدنی رو ما گاهی میتونیم ازش استفاده بکنیم که انشالله عرض خواهم کرد، شرایط و ایناشو عرض خواهم کرد. حالا چون واقعا این مشکل خیلی هست، همینطور که جناب عالی فرمودید با لطف عنایت خداوند خیلی کم شده، آگاهی خانواده ها خیلی بالا رفته، کمتر در مقایسه با قدیم ازش استفاده میشه، اما هنوز هم متاسفانه هست در بین خانواده های غیر متدین و گاهی هم در بین خانواده های متدین، که این واقعا باعث رنج انسان میشه. لذا اگر اجازه بدید من اول آثار تنبیه بدنی افراطی و بدون شرایط رو بگم.
بله،
که خانواده عزیز بدونن چه اثر آثار منفی داره و بعد انشاءالله بریم سراغ اون مورد استثناء و شرایطش رو توضیح بدیم. اگر تنبیه بدنی افراطی باشه و دائم، شیوهی که بعضی ها به کار میگیرند، آثار منفی داره. چه آثاری؟ یک، تعطیلی تنبیه درونی، از بین بردن و خاموش کردن نفس لوامه. در وجود ما آدم ها نفسی است به نام نفس لوامه، یه نفس سرزنش کننده که ما رو سرزنش میکنه، نهیب میزنه، وقتی شما نوجوانتون رو، فرزندتون رو، کودکتون رو کتک میزنید، او رو تنبیه بیرونی میکنید، جلو نهی به نفس لوامه رو میگیرید. یعنی اصلا دیگه فرصتی بهش نمیدید که فکر کنه، فرصتی بهش نمیدید که وجدانش بیدار بشه، فرصتی بهش نمیدید که خودش از درون تنبیه بشه. بنابراین این خیلی ضایع است، این ضایعه بزرگیه. دو، تحقیر شخصیته. اصلا وقتی بچه ها رو ما کتک میزنیم شخصیتشون کوچیک میشه، تحقیر میشه و بعد دیگه نمیشه از شرشون ایمن بود. ما روایت داریم من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره، کسی که به شخصیتش اهانت شد از شرش ایمن مباش، اون آدم شروری میشه چون شخصیتش تحقیر شده. باز جایی داریم در روایات من هانت علیه نفسو فلا ترجو خیره، چه امیدی به خیرش نداشته باش. بنابراین تحقیر شخصیت از آثار تنبیه بدنی افراطی بدون شرایط که نتیجهش میبینید این چیزهایی است که در روایات اومده. اثر سومش عقده حقارته، احساس حقارت میکنه، دچار عقده خودکمبینی میشه، خودشو در قبال دیگران کوچیک میدونه و این خیلی ضایعه بزرگیه. در زندگی آیندهش هم اثر میذاره، او فردا میخواد وارد جامعه بشه، باید احساس بزرگی بکنه، نه تکبر ولی احساس شخصیت، احساس بزرگی، عقده، دچار عقده حقارت میشه. اثر چهارم ایجاد روحیه تسلیم پذیری. شما وقتی فرزندتون رو دائم میزنید تو سرش، او تسلیم میشه، این روحیه تسلیم پذیری رو پیدا میکنه. فردا هم هر کی بزنه تو سرش هیچی نمیگه، هر کسی هم بخواد بهش زور بگه میپذیره، تسلیمه، چون عادت کرده، چون شما وادار به تسلیمش کردید با کتک. و این هم در آینده واقعا دچار مشکل میشه. حالا جالبه، اثر پنجم ایجاد روحیه زورگویی. آقا چطور؟ هم تسلیم پذیری هم زورگویی؟ بله، قابل جمعه. در مقابل بزرگتر خودش تسلیمه، سرش رو میاره جلو میگه بزنید، در مقابل کوچیکترش زور میگه، زور میگه. من یه وقتی عرض کرده بودم شما میخواید بدونید چقدر اثر داره این کار شما، نگاه کنید ببینید وقتی فرزند همین فرزند شما که او رو کتکش میزنید، وقتی میخواد داش کوچیکش رو یا آبجی کوچیکش رو توبیخ کنه، اون چیکار میکنه؟ خب او هم میزنه، او هم کتک میزنه، جالبه به همون شکلی هم میزنه که شما میزنید. اگه تو سرش بزنید او هم تو سرش میزنه، اگه با ترکه بزنید او هم دنبال میگرده میدوه، با کمربند بزنید او هم کمربند برمیداره میزنه، و دقیقا این همون الفاظی رو که شما به کار میبرید او هم به کار میبره. پس روحیه زورگویی رو هم در او ایجاد میکنید.
در واقع جمع بین این دوتا اثر چهارم و پنجم این هست که در واقع یک نوع زورمداری رو، یعنی این رو میپذیره که زور ملاکه. آفر. اگر من ندارم در مقابل دیگری باید بپذیرم هرچی او میگه. آفر. اگر دارم در مقابل کوچکتر از خودم و مادون خودم، باید حتما ازش استفاده بکنم و خودم رو غالب بکنم.
آفرین.
یعنی در واقع به جای اینکه منطق و عرضم بود که ادب به تعبیر از تعمیر من حاکم باشه و ملاکی باشه، زور اینجا ملاک خواهد بود.
همینجوره، یعنی شما دارید به او درس میدید که میتونی به خواستت با زور برسی. اونی که داره میزنه تو سرت با زور داره به خواستش میرسه، تو هم که خواسته ای داری در مقابل برادر کوچیکترت یا دیگری همسالت، تو هم میتونی بزنی، چون من پدری هم که میخوام به خواستم برسم تو رو میزنم. تا ببینید هم که حضرت علی فرمودید ملاک میشه زور.
بله.
و اون چیز جالبی نیست. اثر ششم استراب. او دچار استراب میشه. چرا؟ چون هر لحظه دلهوره داره، نکنه خطایی بکنم کتک بخورم، نکنه باز دچار اون مشکل بشم بابا کتک بزنه. احساس امنیت نمی کنه، احساس استراب میکنه و این استراب ها واقعا جلوی شکوفایی استعدادها رو میگیره. یک عامل مهم این که بچهای ما استعدادهاشون شکوفا نمیشه، رشد نمیکنن، همین استراب هاست، همین احساس عدم امنیت هاست. بنابراین من توصیه میکنم از تنبیه به شکل افراطیش استفاده نکنید. البته آثار بیش از این هاست، برای اینکه دیگه خیلی خسته نشن عزیزان شنونده و طولانی نشه، بقیه آثار رو ایشالله جلسه بعد عرض خواهم.
انشالله. خب بپردازیم به سوالات دوستان شنونده. باز هم من تاکید میکنم بحث روش تنبیه رو بشنوید، کامل بشنوید. در برنامه آینده هم در آغاز برنامه این بحث رو ادامه خواهیم داد، در چند برنامه آینده. ببینید دوستان شنونده، کسانی که همیشه میشنوند برنامه ما رو، خب آشنایی دارند. اما دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند، درز بکنم روش تنبیه 20 روشی است که در بحث روش های تربیت کودک و نوجوان داره مطرح میشه برای استفاده کردن. دقت بکنید، ما 19 روش رو قبلا مطرح کردیم، شرایطش رو گفتیم و حالا به عنوان 20 روش که با شرایط خاصی در شرایط استثنایی که خواهند گفت جناب آقای دهنوی، این روش رو مطرح خواهیم کرد. و این جلسه امروز هم که فقط به در واقع آثار تنبیه نابجا و افراطی گذشت، انشالله ادامه این بحث رو باز در برنامه آینده خواهید شنید. با ما همراه باشید
انشالله.
اما سوالات دوستان شنونده، در پایان برنامه هفته گذشته سوالی رو مطرح کردیم از یکی از خواهران شنوندمون که دو قسمت داشت سوالشون. قسمت دوم سوالشون فرصت طرح پیدا نکرد، الان با هم میشنویم و بعد پاسخ رو خواهند گفت.
یه سوال دیگه هم داشتم در مورد ترس همین پسر بچه‌م هستش که 13 ساله هستش، که از بچگی مقدار میترسیده و من هی گفتم شاید به مرور خوب بشه، ولی الان هم که به اصطلاح 13 ساله شده هنوز به اصطلاح تو اتاق خودش میترسه شب‌ها بخوابه و دوست داره که همیشه با ما باشه، مثلا پلوی ما باشه، بروز نمیده ولی که میترسه و تنهایی خیلی براش سخته، از تاریکی هم زیاد میترسه. میخواستم اگر میشید منو در مورد این پسر بچه هم راه نمایی کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، خب مشکل ترس نوجوانی در این سن، حالا صرف نظر از این که خودش قابل بحثه، با توجه به این که خب دیگه سنیست که باید نوجوان از محل خوابش از پدر و مادر کاملا جدا باشه، ممکنه مشکل ساز باشه اگر نوجوان نپذیره که تنها بخواد بخوابه در اتاق دیگری. چه پیشنهادی دارید، چه توصیه‌ای دارید؟ بفرمایید. بده نمید.
ترس از تاریکی در این سن باید از بین رفته باشه.
بله.
چون ترس از تاریکی از 2-3 سالگی آغاز میشه، تا 10-12 سالگی ادامه داره و گاهی تا 14 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. احتمال این که ایشون دچار ترس شدیدی شدن این اواخر و تجربه بسیار ناخوشایندی داشتن هست. پس این ترس که غیر منطقی به نظر میرسه، ممکن ریشش در یک تجربه ناخوشایند باشه. یا به طور معمول نوجوانها در این سن وقتی میشینن با هم خلوتی دارن، از جن و بختک و روح و قبر و مرگ و اینجور چیزا میگن، او دچار ترس میشه. اگر چنین علتی داشته باشه، خب خوشبختانه این ترس ها مقطعیه و از بین میره، یعنی الا اینکه اون ترس بسیار شدید باشه، تجربه بسیار ناخوشایند باشه. اگر اون باشه، اون اصلا کار روانشناسه، باید روانشناسیشون رو ببینن، روانکاوی کنن و او رو به منشأ ترسش برسونن تا ترس بریزه. اون یه کار تخصصیه.
بله،
ولی اگر
نیازمند مراجعه به روانشناس.
بله، عرض میکنم اگر رسیدن به اینکه ایشون یک تجربه بسیار ناخوشایندی داشته، به شدت در یک قضیه ترسیده ایشون و الان هم ترسش واقعا غیر منطقیه، یعنی دائم یه حالت دلهوره، هیجان بیش از حد داره، این دیگه کار متخصص هستش که باید برند و خود از نزدیک مشکل حل بشه. ولی در مورد ایشون اینجوری نیست. من گمان میکنم این ترس ترسیست ریشه در همون خلوت نوجوانها و مجالس و انسشون با همه که از این حرفا میزنن و خوشبختانه این دوام خیلی نداره. اگر ماندگار بود، حالا یا ایشون ممکنه بگن نه آقا این چند ساله این ترس رو ایشون داره و اینجوری نیست که تازه ایجاد شده باشه که شما بگید همچی منشأی داشته و به مرور با گذشت زمان از بین میره، نخیر، این چند سال بوده هست و مطمئنیم که ادامه پیدا میکنه. اگر چنین ماندگاری هست، احتمال این که این ترس عمل جابجایی برای استراب باشه وجود داره. ما عملی داریم جابجایی به این معنا که ایشون استراب داره، استرابش رو به یک شیء یا موضوعی انتقال میده و از اون شیء یا موضوع میترسه. ببینید ترس نیستا، استرابه. این احتمال هست، بنابراین بگردید ببینید منشأ استراب ایشون چیه. نه واقعا ایشون از تاریکی نمیترسه، اون مهم نیست. استرابی داره، استرابش رو منتقل کرده به تاریکی و حالا داره از تاریکی میترسه. برای چی؟ برای کاستن از اون استراب. چون نوجوان هستن و به طور طبیعی باید این گونه ترس از بین رفته باشه، ما داریم میریم به این سمت و داریم توجه میدیم این مادر عزیز و بزرگوار و خانواده عزیز رو که توجه داشته باشید. نوجوان شما که از تاریکی میترسه، این غیر منطقیه، او نباید بترسه. پس احتمال اینکه او استراب داره، از عمل جابجایی داره استفاده میکنه، استرابش رو داره منتقل میکنه به یه شیئی مثل تاریکی و داره از تاریکی میترسه. پس منشأ استرابش رو پیدا کنید، بگردید ببینید از کجایشون استراب داره. گاهی نوجوان در این سن ترس درونیش رو در قالب ترس بیرونی نشون میده. ما ترسامون دو نوعه، بعضی از ترسا درونیه، بعضیش بیرونیه. ترس درونی مثل چی؟ ترس از بی‌ارزشی. او میترسه بی‌ارزش باشه، نوجوانه دیگه، اینا براش خیلی مهمه. ترس از ناتوانی، او میترسه ناتوان باشه. ترس از شکست، ترس از این که مورد قبول جمع واقع نشه، این هم یه ترس درونیه. ترس از آبروریزی، که آبروش یه جایی بره. ترس از این که او رو مسخرش کنن، مورد تمسخر قرار گرفتن. اینا ترس های درونی هست. در مواردی این ترس های درونی خودشون در قالب ترس های بیرونی نشون میدن. ترس بیرونی کدوم ها؟ تاریکی، جدایی که فرمودن میترسه جداش از ما.
بله.
ترس از غول، از جن، از دیو، یه سری هیولاها، موجودات خیالی، اینا میشن ترس های بیرونی. بنابراین من جدا توصیه میکنم ملاحظه بفرمایید، احتمال اینکه ایشون اون ترس های درونی رو داره، احساس ترس از بی‌ارزشی، ببینید چه کردید، ببینید آیا دائم تو سرش نمیزنید، آیا دائم او رو ملامت نمیکنید، سرزنشش نمیکنید، آیا به او تلقین نمیکنید که اون بدبخت بیچاره است، بی‌ارزه است، که داره از بی‌ارزشی میترسه، آیا دائم نمیگید تو چلفتی هستی، تو بی‌ارزه‌ای، ناتوانی، ضعیفی که داره از ناتوانی میترسه؟ آیا اگر در زندگی شکستی رو متحمل شده خیلی به رخش میکشید؟ اینا رو توجه داشته باشید. آیا شما یا دیگران مسخرش زیاد میکنید که او داره میترسه؟ اگر چنین چیزیست اونا رو باید از بین ببرید. اونا از بین بره، ترس بیرونی ایشون هم از بین میره. من برای اینکه ایشون یه آرامش بیشتری پیدا بکنن توصیه میکنم که داستانی آرام بخش رو موقع خواب بخونن، به ایشون آرامش میده. یک لیوان شیر و لرم قبل از خواب یا یک فنجان دم کرده گیاهی گلگاب زبون ترجیحاً بهتر هست. اینجور چیزا میتونه به ایشون آرامش بده که ایشالله با این آرامش و رعایت اون نکات قبلی که عرض کردم این مشکل از بین بره و همینطور که حضرت عالی فرمودید دیگه مصلحت نیست که ایشون با والدینشون بخوابن و ایشالله اتاقشون رو جدا کنن.
ایشالله در بحث اشاره کردیم اینکه گاهی اوقات عوامل گذرایی هستند که ایجاد ترس میکنند. اشاره کردید که تو مجالس نوجوانان گاهی اوقات مجالس اونسشون مطالبی مطرح میشه که باعث ترس میشه. من فکر میکنم برای راجع به این مورد به خصوص شاید نقش مجالس بزرگترها هم کم نباشه. گاهی اوقات تو مجالس بزرگترها بحثی مطرح میشه راجع به مثلا چیزای وحشتناک.
بله.
عرضم به حضورتون که آره به تعبیر شما غول، جن، مسائلی از این دست، یا حتی گاهی اوقات فیلم هایی که اصلا متناسب با برای بچه‌ها نیست، بزرگترها میبینن، اونم میشینه میبینه، حالا در تلویزیون یا ویدیو یا هر دستگاه دیگری. تو عوامل گذرا فکر می‌کنم این عوامل هم گاهی اوقات ممکنه
همینجوره
دخیل باشن. اما این که اشاره کردین حالا در پایان بحثتون که باید حتما جدا بشه به هر تقدیر، چطور میشه در بد و امر، حالا تا قبل از اینکه این عوامل رو شناسایی بکنن دور ذره ذره، در واقع چون ناگهانی که نمیشه این رو کنار گذاشت،
درست
توصیه‌تون چی؟ آیا تا قبل از اینکه کاملا مطمئن بشن و خاطرشون جمع بشه مجبورش بکنن تنها بخوابه، یا اینکه نه مدارا بکنن؟ چه
نه حتما جدا کنن، ولی با همون برنامه شبانگاهی که من قبلا هم اشاره کردم، چون ما خیلی سوال در این مقوله داریم.
بله داشتیم. بله
برنامه شبانگاهی
نه واسه اینکه ایشون سنش 13، یعنی موارد گذشته خاطرم هست که معمولا برای زیر 10 سال بود.
نه عیب نداره. بله. عیب نداره. من حتی در مورد حالا مورد ایشون که استثناء هستن، حتی اگر از اصل یادتون باشه من گفته بودم این برنامه شبانگاهی رو داشته باشید حتی با نوجوان 17 سالتون. نه این اتفاقا گفتیم با یه تیر دو نشون بزنید. این برنامه شبانگاهی رو که شما از دوران کودکی آغاز کنید برای همون قضیه است.
بله.
که عادت کنه، آرامش پیدا بکنه برای خوابش و برای جداییش، کم کم که سنش بالا میره این زمان بهترین زمانه که حرفای عاطفیشو بگه، مشکلاتشو بگه. همه کاراشو انجام داده، خاله خیالش راحته، مادرم همینطور دیگه، حالا پدر کارشون انجام دادن، مسئولیتی که داشتن عمل شده، حالا میان کنار فرزند نوجوانشون. اینجا بهترین زمینه برای گفتن اون حرفای دله، همون زمانی که ما اصرار داریم با بچه‌هاتون صرف کنید. بنابراین نه مشکلی نداره، چون ایشون 13 سالشونه بگیم بزرگ شدن، حتی عیب نداره مادرشون، واقعا مادرشون، چون بچه‌ها تا سنین بالا با مادر ارتباط عاطفی دارن، هیچ اشکالی نداره. اگه دوست دارن باید دید حالا روحیه ایشون چی جوریه. اگه دوست دارن پدر،
بله،
موقع خواب پدر با ایشون برن، واقعا برایشون قصه بخونن، حرف بزنن، حرفای آرام بخش بزنن. اگر هم نه، ایشون نمیتونن و مایل نیستن، معمولا بچه‌ها با مادر راحت ترن، رابطه عاطفی دارن، مادرشون برن، همون برنامه شبانگاهی.
بله، که همون در واقع ترسناک نبودن اتاق خواب، باز گذاشتن در.
بله بله، همه اونا، چون ما دیگه نمیخواستیم تکرار کنیم.
بله بله، یادآوری است کردم.
بله بله،
بسیار خوب، بپردازیم به سوال دیگری از شنوندگان برنامه.
پسری دارم 15-16 سالشه، آخرین بچه من هست. این دوتا بزرگترا خیلی اونا نسبتاً آروم و چیزن، ولی از بچه که خیلی شلوغ بوده و در مدرسه، ولی در مدرسه یا دوران دبیرستان یا راهنمایی خیلی بچه آرومی بوده که من وقتی هرچی زنگ می زدم یا حضوراً می رفتم مدرسه، می گفتم این جوره تو خونه پرخاش گرفت، ایراد می گیره، انتقاد پذیر نیست. می گفتن نه، اینجا خیلی آرومه، حتی اکثراً نمره انضباطش 20. و بعد ما همینطور باش می ساختیم کم کم که تا الان به جوری شده که اصلاً انتقاد پذیر که نیست. هرچی هم تو خونه، هرچی هم از بیرون میبینه، بعضی از چیزایی که مربوط به درسش اینا میگیره، میگه من حتما میخوام بخرم اینا.
بله، خب بخش اول سوال خواهرمون رو شنیدیم. ایشون در ادامه صحبتشون سوالات دیگری رو هم مطرح کردند. بعد از پاسخ این سوال با هم خواهیم شنید. به تمام دایده نبی.
بله، در مورد انتقاد ناپذیری فرزند پسر 15 سالشون ایشون سوال فرمودن که ایشون انتقاد نمیپذیره. خب بنده عرض میکنم که ما آدم بزرگام خیلی اهل پذیرش انتقاد نیستیم، واقعا کار خیلی سختیه. انتقاد پذیری ویژگی بسیار ارزشمندیه و خیلی ها متاسفانه ندارن، بر نمیتابن و تحمل واقعا نمیکنن. یادمون باشه همیشه که نصیحت دیگران، موعظه دیگران و انتقاد به ویژه از دیگران به منزله اینه که وقتی شما از کسی انتقاد میکنید، به منزله اینه که شما روغن کرچک به او دارید میدید، روغن کرچک بهش میدید. ولی اونی که میخواد بپذیره، درست مثل اینی که روغن کرچک رو باید بخوره. حالا نمیدونم شنوندگان عزیز روغن کرچک میل کردن، ایشالله نصیب گرگ بیابون خدا نکنه، ما نخوردیم، ولی اونهایی که خوردن میگن خیلی وحشتناکه، خیلی بدمزه است. واقعا تمثیل خیلی خوبیه. خیلی پذیرش انتقاد سخته. حالا در دوره نوجوانی دیگه سخت‌تر. ببینید ایشون نوجوانن، در دوره نوجوانی دیگه سخته، در دوران بلوغ دیگه سخت‌تر، چون باز ایشون بالغ هم هستن. ببینید رسیدن به دوران بلوغ 15 سالشونه. بله. التهابات دوران بلوغ باعث زودرنجی ایشون میشه. اصلا بچه‌ها در این سن و در این مقطع بسیار زود رنجن، بسیار زود رنجن. خب بزرگواری که نوجوان دارن این حرف بنده رو خیلی خوب الان درک میکنن. کوچیکترین حرفی بهش میزنی اشک تو چشاش جمع میشه. هیچی نگفت آقا پدر و مادر، هیچی نگفت. یه ذره، یه کمی انتقاد، یه کمی رائحه اشکال و اینا میبینید اشک تو چشش جمع میشه، بغض گلوش رو میگیره، اصلا میخواد گریه کنه. این به جهت همون زود رنجیشه. لذاست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اوصیکم بالشبان خیرا فانهم ارق افئدتن. من بهتون سفارش میکنم با نوجوانانتون نیکی کنید، به اونها نیکی کنید. چرا؟ فانهم ارق افئدتن، چون اونا زود رنجن، دل نازکن. افئده به معنای دله، اونا ارق افئدتن هستن، دلشون نازکه و زود رنجن. لذا من توصیه‌ام اینه به ایشون و همه بزرگوارانی که نوجوان در خانه دارن از تربیت خاموش استفاده کنید. همون روش تربیت خاموش که ما قبلا داشتیم، سکوت و نگاه. سکوت شما اگر او خطایی میکنه خودش میفهمه. ببینید آدما میدونن کی خطا کردن. خیلی کم پیش میاد که کسی خطایی بکنه و نفهمه. او خطایی کرده، انتقادی به او وارده، شما میبینید، برخورد میکنید، سکوت میکنید. یه نگاه فقط. بعد یه نگاه معنادار. ولی انتقاد نمی کنید. او کرامت شما رو می بینه. همین کرامت شما سازندگی داره. مطمئن باشید او رو می سازه. او به فکر می افته. لذا واقعا من توصیه می کنم انتقاد نکنید مگه اینکه کارد به استخون برسه. دیگه واقعا مشکل خیلی جدی باشه. می بینید نه، دیگه با نگاه و سکوت و اینا نمیشه. بچه ها رو دائم انتقاد بهشون نکنید. دائم سرزنششون نکنید. حضرت آقا امیر علیه السلام فرمودن الافراط و فی الملامه یشب و نار لجاجه. افراط در سرزنش آتیش لجاجت رو شعله ور میکنه، اونا رو میکشونه به موضع لج.
بله.
ولی معناش این نیست. ببینید من که عرض میکنم انتقاد نکنید، معناش ترک آموزش نیست. یا خب میخواییم آموزش بدیم، یا وقت ما هم انتقاد کنیم. بچه ها در مقابل انتقاد همون حالتیست که روغن کچه گویا میخوان بخورن، ولی در مقابل آموزش اینجوری نیست. آموزش اگر حساب شده باشه، با شرایط باشه، چرا نپذیرن؟ پرمود بترا، این اندیشه ور غربی، جمله بسیار زیبایی داره. درس بدهید اما موعظه نکنید. درس بدید، بچه ها قبول میکنن درس رو. اگر گاهی نیاز است، عرض کردم به ندرت گاهی که ما مجبوریم دیگه واقعا کارد به استخون رسیده میخواییم انتقاد کنیم، باید شرایطی داشته باشه. من چند تا شرط رو عرض بکنم، سوال مهمیه چون واقعا خیلی از خانواده باش مشکل دارن. یک، غیر مستقیم باشه. مثلا انتقادتون رو سعی کنید غیر مستقیم باشه. کلیگویی کنید، مثلا به در بگید دیوار بشنوه، چون او در مقابل انتقاد مستقیم مقاومه. اگه این غیر مستقیم باشه اون خودش میگیره. بچه ها خیلی زرنگن. نکته دوم، شرط دوم، اگر میخواید انتقادتون اثر بذاره، شما خودتون انتقاد پذیر باشید و انتقادهای او رو بپذیرید. راحت باشید. ولی گاهی تعجب میکنه آدم، گویا فقط پدره که حق داره انتقاد کنه، فرزندش هم چه حقی نداره. یا مادره که حق داره انتخاب کنه، فرزند هم چه حقی نداره. نخی او هم حق داره. حالا جالبه، اگر او از شما انتقاد کرد با روی گشاده پذیرفتید، در حقیقت دارید بهش درس میدید. بابا این حرف که زدید غیبت نبود؟ چرا بابا جون؟ استغفرالله استغفرالله، خدا منو ببخشه. درسته درسته، غیبت بود. باید برم از فلان آقام که غیبتش کردم، من باید استحلال کنم. ممنونم پسرم، ممنونم دخترم که بهم تذکر دادی. آفرین آفرین. ببینید وقتی شما اینجوری برخورد کنید، خب وقتی شما هم انتقاد کنید او میبینه، از شما درس میگیره. شرط سوم، من معتقدم اگر زود رنجی فرزند شما و فرزندان شما زیاده و واقعا حس کردید که او بر نمیتابه این به اصطلاح انتقاد شما رو و خیلی براش سخته، اصلا ازش اجازه بگیرید. یه کار جالبیه، امتحان کنید، خیلی جالبه. اجازه بگیرید ازش. میخواید انتقاد کنید، بگید که دخترم یا پسرم عزیزم، من میخواستم یه نکته رو بگم، تذکری بدم، اجازه میدی؟ اون خودش میفهمه انتقاد دیگه. شما میخواید یه نکته منفی رو بگید، دو تا حالت داره، یا میگه بله بگید بفرمایید، یا میگه نه. در ضمن بهتونم بگم، از الان آمادتون کنم، اگر شما اجازه گرفتید خیلیاشون میگن نه خیر، خیلی ممنون، نیازی نیست. حالا راحت میگن نه، تحمل نمی کنن. خیلی خوب، یا میپذیره یا نمیپذیره. اگه پذیرفت، با بیان نرم و توفت بهش میگید، چون خودش اجازه داده مقاومت هم نخواهد کرد، روش اثر میذاره دیگه، اشکم تو چشاش جمع نمیشه. آقا اگه نپذیرفت، عیب نداره، ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه. بالاخره اون میگرده ببینه شما گفتید یه تذکری میخوام بهت بدم.
بله.
میگرده قضیه چی بوده، من این اواخر چی کار کردم، چه اشتباهی داشتم، و مطمئن باشی خودش پیدا میکنه. شرط چهارم، نقاط مثبتش رو اول بگید. چرا ما نقاط مثبت رو نمیبینیم؟ متاسفانه ما خیلی نقاط مثبت رو میبینیم اما تحسین نمیکنیم، خدا نکنه یه نقطه منفی ببینیم، اونو به رخ میکشیم، اونو میگیم. خب نقاط مثبتش رو بگید. از پیام من استفاده کنید نه پیام تو. این خیلی ظریفه، خیلی نکته روانشناختی داره. وقتی شما میگید اون مثلا بی‌نظمه، بهش نگید تو خیلی بی‌نظمی، آخه تو چقدر بی‌نظمی، تو چقدر بی‌نظمی. ببینید این پیام تو هست. نوجوان در مقابل پیام تو مقاومه، بلکه انتقادتون به شکل پیام من باشه. چی جوری؟ وقتی میبینم لباساتو میریزی خیلی ناراحت میشم، من ناراحت میشم. ببینید این پیام منه، شما احساستونو میگید، این خیلی مقاومت نمیکنه. ولی تو بی‌نظمی، تو شلخته‌ای. و آخرین نکته، سعی بفهمید انتقادتون از رفتارش باشه نه خودش. همینطور که تشویق قدردانی خوبه و تشویق ارزیابی که ما تو بحث روش تشویق گفتیم چیز بدیه، تشویق ارزیابی بده و تشویق قدردانی، انتقاد هم همین جوره. شما انتقادتون هم نباید به شکل ارزیابی باشه، که از خودش انتقاد کنید، از رفتارش انتقاد کنید. نگید تو خیلی بدی، تو بدبختی، تو بیچاره‌ای، تو شلخته‌ای، تو بی‌نظمی. بگید وقتی اتاقت به هم ریخته است جالب نیست. ببین رفتارش رو انتقاد کنید، از خودش انتقاد نکنید.
سپاسگزارم. ایشون اشاره کردن که دارن در مدرسه وقتی سوال می‌کنند چه مشکلی اصلا گزارش نمیشه در مدرسه، رفتارش کاملا طبیعی و مورد پسند اولیای مدرسه است.
درسته.
نمیدونم آیا این نکته خاصی داره، چون فکر می‌کنم خیلی از نوجوانان اینجور هستن.
بله، اصلا فضای مدرسه با خونه فرق می‌کنه. اصلا ببینید ارتباط دانش آموز با معلم و مدیر و ناظم، اصلا سنخش فرق می‌کنه.
بله.
سنخش فرق می‌کنه. اون اول با مادر و پدر ارتباط عاطفی داره. بعدم اینا دائم با همن. بعدم ببینید خیلی وقتا متأسفانه ابهت والدین ریخته، ولی اونجا نه، اصلا سرنوشتش دست ناظم و مدیر و معلمه. اونجا مجبوره، یه سری اهرم فشارهایی هستش که میبینه اونجا اگر بخواد کوتاه نیاد و مشکل داشته باشه نمره انضباطش کم میشه. ببینید یه سری اهرم فشارهایی اینجوری هست. اصلا به نظر من دنیاش فرق میکنه. نمیشه گفت که چون توی مدرسه اینجوریه حالا
نباید تو خونم
رفتار، نباید تو خونم. بله بله، نه ما اصلا باید رفتارمون یه جوری باشه و همین نکاتی که عرض کردم رعایت کنیم ما.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. اما پایان برنامه امروز هم باز موعد معرفی کتاب هست. قرار شد که امروز کتابی درباره دوره نوجوانی برای ما معرفی بفرمایید آقای دهنوی.
بله، کتابی است به نام روانشناسی نوجوانان و جوانان. سید احمد احمدی مؤلف این کتابه. انتشارات مشعل کتاب رو چاپ کرده. این کتاب وزیری هست، 242 صفحه. موضوعات این کتاب مناسبات با خانواده و دوستان، نوجوان با دوستانش و خانوادهش چجوری ارتباط برقرار میکنه، ارزش‌های مذهبی، اختلالات عاطفی رفتاری نوجوان هست، بحثی رو ایشون دارن در مقوله مشکلات تحصیلیشون، بحثی رو دارن در مقوله تحول جنسی، مسئله بزهکاری نوجوان‌ها، مسئله اعتیادشون، مسئله کم توانی و نقایص جسمیشون، و یه بحث بسیار خوب و جالبی هم در انتهای پایان کتاب هست، رهنمودهای اسلامه که اسلام در مورد برخورد با نوجوان چی گفته. کتاب خیلی خوبیه، من توصیه میکنم عزیزان از این کتاب استفاده بکنید.